چرا شما با توجه به روالی که ما در دانشکده های علوم اجتماعی و اساتید علوم اجتماعی میبینیم و اون چیزی که بازار نشر طلب میکنه، چرا شما به دنبال نوشتن کتاب های ترجمه نیستید؟ دنبال تألیف حول اندیشمندای غربی اروپایی نیستید؟ و فکر نمیکنید اونطوری حتی بتونید به سرعت تعداد تألیفاتتون یا تعداد ترجمه ها رو بالا ببرید یا رزومتون رو سنگین کنید یا حتی برید تو فاز ISI و اینها؟ چرا شما مثلا مثل این کتابتون روایت ایران، 5 روایت از ایران، میایید دنبال روشنفکرای ایرانی میگردید، مسئلتون ایرانیته و با توجه به اون چیزی که الان موده نظر میاد شما خیلی بهتر میتونستید وارد مثلا ترجمه بشید از انگلیسی، سوئدی و حالا زبون دیگه و بتونید اینطوری برای خودتون رزومه سازی کنید از باب اینکه یک آدم مثلا اندیشمند فراتر از ایران هستید یا مسلطید به غرب و اینها. به نظرتون اون راه بهتر نبود تا این راهی که الان دارید میرید؟
به نظرم سوال خوبیه و شاید شما اولین کسی هم نباشی که این رو مطرح کردید. خیلی همون موقع که من تازه آمده بودم در دانشگاه شریف دپارتمان فلسفه علم این رو میپرسیدن و مثلا میگفتن چرا شما نمیایید در مورد مثلا فلاسفه غربی یا متفکرهای غربی بنویسی یا ترجمه بکنی، کارهای اونها رو ترجمه بکنی و چرا ابا داری و میگوی مثلا شریعتی کار رو. ببینید من فکر میکنم این که ما بیاییم در مورد دلوز یا در مورد دریدا یا فوکو صحبت بکنیم اونم از طریق دست دوم یا دست سوم، یعنی مثلا فوکو به زبان فرانسوی می نویسه، من بیام به عنوان مثال از زبان انگلیسی اون رو ترجمه بکنم به زبان فارسی، یا بیام به عنوان مثال در مورد منظر فوکویی بگم یا در مورد منظر هگلی بگم بدون اینکه یک جمله یا یک کلمه به آلمانی بدونم و بیام در مورد اینها صحبت بکنم، در استاندارد دانشگاه‌های جهانی اصلا همچین چیزی پذیرفته نیست. این اگه من بیام به عنوان مثال در فرانسه 20 کتابم به فارسی نه حتی 20 کتابم به انگلیسی در مورد فوکو بنویسم بدون اینکه یه دونه اثر اون رو مستقیم در موردش یا نوشته خودش به فرانسوی رو نتونم بخونم، از من اصلا به عنوان یه فوکو شناس صحبت نمی کنن. نمیام بگن آقا بیا مثلا در مورد فوکو شما صحبت بکن، شما صاحب نظری، یا در مورد هگل مثلا در آلمان بیان از من نظر بخوام. به همین خاطر اولین کاری که ما باید بکنیم یک، اگه واقعا میخواییم با فاز مثلا دانشگاه در یه سطح جهانی بشیم، یعنی مثلا دانشگاه یا زندگی آکادمیک در ایران رو میخواییم در یه فاز جهانی تعریف بکنیم که دیگران هم در بازی ما رو جدی بگیرن، واقعا باید استانداردهای آکادمیک جهانی رو رعایت بکنیم. اگه من میخوام در مورد دلوز، دریدا، فوکو، لاکان، نمیدونم به عنوان مثال هگل، وبر، کانت اینها صحبت بکنم، واقعا باید تو اون سنت مثلا هگل خانی که در آلمان شکل گرفته یا در سنت فوکویی که مثلا در فرانسه شکل گرفته باشه اون آثار رو بتونم به اون زبان بخونم و بنویسم و بعد بیام به عنوان مثال در مورد فوکو حرف بزنم. این که من بیام یک کتاب ترجمه شده فوکو رو از زبان انگلیسی، اونم حالا بگیم مثلا حتی ترجمه انگلیسیش هم خوب بوده، درست بوده، نه انقدر وارد بکنیم، اون رو مبنا قرار بدم و در مورد منظر فوکویی بیام صحبت بکنم یا در مورد منظر کانتی بیام صحبت بکنم، خب این یعنی قشنگ به ما توضیح میده که اگر به عنوان مثال در رنکینگ های جهانی هیچ کدام از دانشگاه های ایرانی حداقل در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی هیچ جایگاه جهانی ندارن، ولی مثلا میگم در دانشگاه National University of Singapore، دانشگاه ملی سنگاپور، یه کشور بسیار بسیار کوچکیه، شاید 500 هزار تا هم جمعیت، نه 1 میلیون جمعیت هم نداشته باشه، اون به عنوان یکی از دانشگاه های برتر در جهان شناخته میشه. ولی هیچ کدام از دانشگاه های ایران در سطح جهانی در حوزه علوم اجتماعی اصلا عددی حساب نمیشن، بی حساب کتاب نیست. این نشون میده که ما ساختارها رو درست انجام ندادیم و حتی توی سیره به اون چیزهایی که بهشون میگیم مثلا استانداردهای جهانی به اونها هم پایبند. این یکی از دلایلی که ما میخوایم در سطح جهانی کار کنیم باید بتونیم به عنوان مثال با معیارهای جهانی باشیم. نکته دوم که به نظر من خیلی مهمه اینه که آره برفرض ما فوکو رو فهمیدیم، اومدیم به عنوان مثال فوکو و دلوز و لاکان و اینها رو هم گفتیم، خب اصلا اینها بالاخره بر اساس یه مبنایی، یه جهانبینی داره، یک چارچوب نظری داره، مفروضاتی داره، مفروضات به قول جفریسی الکساندر میگه مفروضات پشت صحنه‌ای داره. همینا رو ما بخوایم بیام عیناً توی ایران بذاریم بدون اینکه به تبعاتش بیاندیشیم و ندونیم که بالاخره این هستی اجتماعی که در جامعه ایران است، این مفروضه فرهنگ اینجا چیه. مثلا یک کشوری که 90% حالا نه 80% اهل تشیع هستن، حداقل ظاهری اهل تشیع هستن، ولی جهان نمادینشون در ذیل به عنوان مثال فرهنگ تشیع قرار گرفته، این چه ربطی مثلا به آوانتگارد بودن مثلا میگم یک سری مثلا روشنفکرای آوانگارد دهه 60 و 70 میلادی قرن 20 و بعد نظریات اونها، نگاه های اونها، جهانبینی اونها به انسان و جهان و کل مافیها داره، اونو بیاییم به عنوان مثال معیار قرار بدیم تو جامعه. ما اول باید بدونیم تو جامعه ایران متفکرانی که بودن چه در گذشته چه در حال، اینا در چه سنتی قرار گرفتن. بسیاری از کسانی که در حوزه علوم اجتماعی در ایران کار میکنن، بسیار نمیگم همشون، بسیارشون اصلا بیگانه ان با سنت‌های فکری که در ایران هست. حالا تاریخیش مثلا شما 5 تا استاد علوم اجتماعی پیدا بکن که بدون به عنوان مثال فارابی پیش از مثلا خواجه نصیر بوده یا خواجه نصیر پیش از فارابی بوده، یا به عنوان مثال فارابی یا ابو علی سینا یا خواجه نصیر، اینها اساس مثلا در یه جمله فارابی اصل مثلا مفهوم کلانش چی بوده، یا ابن سینا اون کلان مفهومش چی بوده، یا خواجه نصیر به عنوان مثال، یا دشتکی چی بوده، یا ملا صدرا چی بوده، یا ملا احمد نراقی چی بوده، یا بیا همین دوران معاصر خودمون در این 100 ساله اخیر مثلا علامه طباطبایی چی میگفته، چه میدونم مثلا مطهری چی میگفته، شریعتی، علامه منطقی جعفری چی میگفت. هیچ کدام از اینها رو اصلا آشپز میکنن اگر به اینا شما بپردازی داخل گیومه، یعنی اومبول هستی یا به عنوان مثال ضد مدرن هستی یا اصلا جهان مدرن رو نمیشناسی، در حالی که در گفتار و نوشتار این متفکران معاصر، حالا گذشتگان رو کار ندارم، معاصر، بسیاری از دغدغه هایی که امروز ما تلاش میکنیم مثلا با زبان چه میدونم گیدنز و فوکو و دلوز و لاکان و اینها بگیم که مربوط به تجربه زیسته مثلا یه متفکری که در جامعه فرانسه است، اینها در جامعه ایران یا در به عنوان مثال زیست جهان تمدن اسلامی در اینجا باش کلنجار رفتن. نکته سومی که من فکر میکنم خیلی مهمه و باعث شده که من به سمت اینا بیشتر نرم، بیام به سمت کارهایی که در خود ایران یا در جهان اسلام بهش بپردازم، اینه که بر اساس کدوم مبانی مثلا اندیشه یا طرز تلقی گیدنز یا فوکو میشه جهان شمول، ولی مثلا طرز تلقی شریعتی یا نمیدونم مطهری یا علامه طباطبایی میشه چی؟ یک دغدغه محلی. یعنی اون رو معیار قرار بدم برای اینکه اینو مطالعه بکنم، ولی هیچ وقت مثلا میگم علامه طباطبایی مفهوم مثلا میگم اعتباریاتشو معیار قرار ندم که بیام به عنوان مثال میگم و مثال عرض میکنم، مثلا بیام گیدنز رو مطالعه بکنم، به عنوان مثال گیدنز یه بحثی داره میگه که خانواده گونه های متفاوتی داره. یکی از گونه هاش اینه که به عنوان مثال یه زن باشه یه مرد باشه، یه گونه هاش اینه که یه زن باشه مثلا دوتا بچه باشه، یه گونه هاش اینه که یه پدر دوتا بچه داره، یه گونه دیگه هاش اینه که نه یه مادر باشن یه پدر باشن از همدیگه جدا شده باشن، بعد به عنوان مثال از هر کدام از ازدواج های قبلیشون مثلا هر کدومشون یکی دوتا بچه آورده باشن یه خانواده تشکیل، یا نه یه موقع یه مادر مثلا یه مادره بعد دوباره یه زن دیگه هم هست بعد یه سروگیت بیبی دارن مثلا به عنوان مثال رحم اجاره‌ای گرفتن، یا گونه های مثلا همجنس بازی و نمیدونم لزبیان و ترانسجندر و فلان اینها، اینها گونه و این نشانه اون میگه این نشانه یک جامعه پروگرسیوه، یک جامعه پیشرفته است. حالا سوال اینه واقعا این نشانه یک جامعه پیشرفته است؟ این نه، این برآمده از تجارت و بعد از جنگ جهانی دوم رشد و مثلا به تبلور پیدا کرده شخصیتش، اون چیزی که تجربه زندگی اروپای غربی یا انگلستانه اون رو به عنوان معیار قرار میده. بعد منی که میخوام مثلا تو ایران خانواده رو مثلا مفهوم خانواده رو طبقه بندی و صورت بندی بکنم، یا میگم این چیزی که گیده گفته معیاره. چرا این چیزی که مثلا میگم مثلا متحری گفته نباید معیار، اصلا نه، چرا هر دوتاشون رو نقد نکنیم؟ این که بیاییم یکی رو معیار جهان شمول قرار بدیم دیگری رو محلی قرار بدیم، اینم باز برمیگرده به اون چیزی که میشه بهش گفت یک نوع انتخاب متافیزیکاله، چیزی که به صورت ابجکتیو نظریات گیجبور، ولی نظریات مثلا علامه جعفری بشه چی؟ محلی. و بعد من چون اون جهان شموله اون رو ابجکتیولی عینی و علمی برمیگزینم، این رو ول میکنم. نه، این ابجکتیو نیست، جهان شمول هم نیست، بلکه مبتنی بر یک چویس، مبتنی بر یک گزینش متافیزیکاله که من فکر میکنم این رو اگه انتخاب بکنم به قول شما کتابای ما هم شیکتر میشه، هم به عنوان مثال اقبال جامعه بیشتر میشه، بعد انتشاراتی ها اینو مثلا پخش میکنن، چون الان مود اینه و مود اینه، چون مود و مود جامعه اینه بهتر ما اینجوری حرف بزنیم. به نظر من نیازمند نوعی نقد مستدامه. ما اینگونه نباید آن چیزی که یا اون افکار و مفاهیمی که در جامعه ایران شکل گرفته اینها چیزایی حالا مثلا پیش با افتاده است، اصلی اونه که ما بریم به مثلا به فوکو و فروید و هگل و اینها بپردازیم، اونا اصله، نه اینکه اونا ارزش نداره، نه اینکه اونها به درد نمیخوره، ولی ما تا یک گفتمان درون ایرانی بین روشنفکران، اندیشمندان، دانشگاهی‌ها و حتی سیاستمداران، یعنی گفتمان درون ایرانی شکل نگیره، گفتگو با دیگران هم شکل نمیگیره. زمانی دیگران تو رو به بازی میگیرن که تو یعنی من اینو بارها گفتم، من تا حالا ندیدم مثلا در دپارتمان جامعه شناسی که در انگلستان در بریستول بودم یا در دپارتمان الهیات و ایدئولردوم سیستوریا که میشه فلسفه و تاریخ اندیشه های علمی در یوتوبوری بودم، مثلا یکی بیاد برای تبیین جامعه سوئد یا مثلا فرهنگ و تمدن اروپایی بیاد بگه مثلا این متفکر ایرانی اینو میگه، ولی من نمیدونم تو ایران وقتی یه نفر میخواد تو یه حرف ساده بزنه چرا زیرنویس انگلیسی میده، یه نفر میخواد مثلا یه جمله خیلی ساده رو بگه میگه مثلا آلمبدیو رو گفت، حالا اگه این آلمبدیو رو نگه مثلا بگه به عنوان مثال میگم، به عنوان مثال مثلا تفتازانی در کتابش در مورد مفهوم ربط صحبت کرده، خب چه اشکالی داره بگه تفتازانی اینو گفته؟ نه، میگه مثلا به عنوان مثال چه میدونم مثلا آلمبدیو یا دلوز این رو گفته، بعد حرف خودشو میزنه، حرف خیلی ساده ای هم هست، البته این نقد رو شریعتی حدود فکر میکنم 55 سال پیش انجام داده بود. گفت اگه من بیام بگم به عنوان مثال بیام واژه یا مفهوم حیز هی جیمی یه زره، اگه بیام این رو بگم خیلی من رو تحویل نمیگیرن دانشجو، ولی اگه بیام بگم حالا اون موقع اگه بیام بگم لا کانتکست، اگه کانتکست بیام بگم همه میگم چه استاد باسوادی، چه استاد دانشمندی، این خیلی کلاس هم داره. این مقداری برمیگرده به روانشناسی جمعی ایرانی ها هم برمیگرده که نوعی خودتحقیری تاریخی هم داره. یعنی از یک طرف این پرخاشگری هایی رو که ما میبینیم در سطح مثلا جهانی و سیاسی، مثلا مرگ بر آمریکا، مرگ بر این، حالا مرگ بر شوروی و انگلیس و فرانسه هم بود، حالا یک کمتر شده، مثلا مرگ بر دیگران بیشتر نیست. این مرگ بر دیگران یه طرفش برمیگرده به اون عقده خودتحقیری تاریخی ایرانیان در دوران معاصر که احساس یک نوع کمبود میکنن، فکر میکنن به عنوان مثال ایرانی بودن کفایت نمیکنه. یعنی یک نوع خودتحقیری تاریخی رو ما در درون خودمون نهادینه کردیم. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ خب دلایل زیادی داره. چرا کالاهای ایرانی اینجوریه؟ چرا مثلا میگم استانداردهای ایرانی اینجوریه؟ چرا به عنوان مثال جاده های ایرانی مثلا اشکال داره؟ چرا فرهنگ ایرانی مشکل داره؟ چرا سیاست ورزی در ایران به عنوان مثال استاندارد نیست؟ چرا حکمرانی به عنوان مثال؟ خیلی چیزا رو میشه در مورد صحبت کرد و علل و دلایلش رو دید، ولی این خودتحقیری باعث شده که در آکادمی یا دانشگاه حداقل یه فضاییه اینجا ما باید انتقادی برخورد کنیم با خودمون، با فکرمون، با فکر دیگران، نقد بکنیم، تأمل بکنیم، به قول چی میگن باز تأمل بکنیم، بازاندیشی بکنیم. اینجا ما یک نوع خودتحقیری، بحث من نیست که مثلا از سنت اروپایی یا سنت آمریکایی یا حتی سنت‌های دیگر فکری استفاده نکنیم، نه باید استفاده بکنیم، چون همه اینها بخشی از تراث بشریه. ولی اینکه ما اساساً به تراث خودمون نپردازیم، مگه میشه مثلا تو زبان مادری تو بلد نباشی بعد بیای به عنوان مثال چه میدونم مثلا در یه زبان دیگه صحبت کنی؟ زبان مادری تو اول یاد بگیر، یا اون چارچوب فرهنگ و تراثی که درش هستیدم بیاموز بعد بیا در مورد من صحبت کن، یا از دیگران هم برای پیشبرد اندیشه های خود. ولی این یه طرف رفتن به نظر من یک نوع مرض فرهنگیه.
ممنون آقای دکتر از این توضیح خوب و کافی. برای کسایی که علاقمند علوم اجتماعی هستن یا دانشجو هستن، شما این رویکرد رو چطوری میتونید به عنوان یک نقشه راه مطرح کنید؟ به نظر میاد که ما باید یک نگاه جدی داشته باشیم به این بازخوانی ایران، مثل همین کاری که شما در کتاب ایران در پنج روایت انجام دادید. به نظر میاد این که ما بگیم حالا اینجا ایران هست، ما اسلامو داریم، غربم حالا اومده، اینا کافی نیست، باید یه نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری داشته باشیم. و به نظر میاد یه گام اولش اینه که ما از تاریخ خودمون و از اندیشمندا متفکر خودمون با خبر باشیم، چون به نظر میاد که این که ما فقط اکتفا کنیم به تاریخ معاصر یا این چیزی که قبل از انقلاب بوده کافی نیست، و این سنت تاریخی ما که بارها شما اشاره کردید که نظر میاد آگاهانه و ناآگاهانه در فرهنگ ما هست که در مدیریت، اقتصاد، جامعه، سیاست خودش داره نشون میده، اگر بخواد اصلاح بشه یا بهتر بشه ما باید یه مسیری رو پیدا کنیم. شما برای کسایی که حالا در سنین جوانتر هستن در مقام دانشجو، چه توصیه‌ای دارید که ما بتونیم توی این مسیر قرار بگیریم و حالا نه اینکه از سنت بیگانه بی خبر باشیم، ولی از این طرف هم بالاخره یک سرخطی، سر راه، یه نقشه راهی به وجود بیاد که ما اینجام شروع کنیم و بفهمیم که چی کار باید بکنیم از باب آشنایی.
ببینید اون کتاب ایران در پنج روایت که من نوشتم، خب تا اونجا که یادم هست آقای شریعتی بود، جلال آل احمد بود، مطهری بود، شاهرخ مسکوب بود و عبدالحسین زرینکوب بود. خب یه بحثی رو آقای طباطبایی اوائل دهه 90 مطرح کرده بود و اون که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ما برای اون نقد گذاشتیم و اون بحث این بود که این چیزی که من دارم میگم این ایرانه، یعنی آقای طباطبایی میگه این ایرانه و هر کی غیر از این چیزی که من دارم ترسیم میکنم بیان و کسانی که حالا در سطح دانشگاهی، نه در سطح مثلا کوچه و بازار یا مردم عادی، نه در سطح دانشگاهی این رو تو بوق و کرنا میکردن. این رو داخل پرانتز میگم برای اینکه در تاریخ بمونه. نقدهایی رو که ما در مورد آقای طباطبایی در پژوهشگاه انجام میدادیم، خب سلسله نقدهایی بود در مورد کتاباش، خدا رحمت کنه، آقای دکتر مرادی بود، آقای دکتر قانیراد بود و بسیاری از دوستان دیگر که خداوند حفظشون کنه. یک روز یکی از همکاران خود من در بخش تاریخ، پژوهشکده تاریخ که الان معاون پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی هست در ایران، آقای دکتر ملایی توانی، برگشت به من گفت که آقا شما این همه که نشست میذاری در مورد نقد کتاب های آقای طباطبایی، چرا از مثلا فقط کسانی که نقدش میکنن دعوت میکنی؟ یک کسانی دعوت کن که به عنوان مثال در تمجید کارهای اون هم بگن، یا اون رو به عنوان مثال تاییدش هم بکنن. گفتم والا از کسایی که ما دعوت کردیم، مثلا آقای رحیم محمدی که از شاگردان آقای کسرایی به عنوان مثال بوده، چند نفر دیگه هم بودن و حتی آقای یه لحظه الان اسمش یادم در دانشگاه تهرانه که استاد تاریخ اهل بروجرد هم هست، یه لحظه اسمش از خاطرم رفت، ایشون رو هم دعوت کردیم. خیلی های دیگه هم اومدن، همه فقط نگاه مثلا سلبی نداشتن، اتفاقا نگاه های ایجابی هم داشتن و بحث نقد هم فقط سلبی نیست، ایجابی هم. گفت نه اینجوری نیست. گفتم خب تو بیا که طرف دارشی. گفت نه من نمیام. حالا استدلالش برای این همه رو گفتم که اون استدلالش رو بگم و بگم که چرا در اون فضا من این کتاب رو نوشتم. استدلالش این بود که آقای ملایی که نقد آقای طباطبایی در این بره از تاریخ نقد نفی ایرانه و به ضرر هویت ایرانی و به ضرر تمامیت ارضی ایران تمام میشه. خیلی برام عجیب بود. تلفن رو قطع کردم رفتم تو اتاقش. گفتم این حرف اگه آدم عادی میزد من زیاد جدی نمیگرفتم، ولی تو استاد تاریخ هستی، در اونم در پایتخت، در بزرگترین پژوهشگاه. ببینم یک نفر وقتی یه حرفی میزنه یا یه کتابی مینویسه، یه روایتی رو داده میکنه، این روایت روایت رو، ولی این تنها روایت نیست. و اگر تازه این رو هم نقد بکنی، این نقد مساوی با نقد تمامیت ارضی یا نفی ایران به مثابه یک کشور یا تمدن و یا یک زیست جهان نیست. این دیگه ادبیات علوم اجتماعی و انسانی، اصلا ادبیات تاریخه. کسی که یه مقداری تئوری های مثلا تاریخ در کمبریج و بریستول و اینها رو آشنا باشه دیگه اینا رو میدونه. من بحثم در این کتاب یا اساسا بحثم در مورد ورود به مسئله ایران اینه که ببینید ما مثلا کسی داریم مثل جلال آل احمد، خیلی هم ممکنه ناقدش باشن، خیلی هم ممکنه طرفدارش باشن. یه کسی داریم مثل عبدالحسین زرینکوب که بسیاری از کسانی که سلطنت طلب هستن و ضد مثلا جمهوری اسلامی هستن و ضد حتی اسلام هستن و ضد تشیع هستن و اینا، اون رو به مسابقه کتابی یه پیامبر میدونن، کتاباشو مثلا یواشکی این ور اون ور میفروشن یا بیرون از ایران تبلیغ میکنن و گزیده هایی از افکارش رو میذارن و مثلا میگن که آقا این کسی بود که به عنوان مثال هویت ایرانی رو احیا کرد و ضد عرب بود. یه روایتی ایشون از ایران داره، یه روایتی متحری داره، یه روایتی شریعتی داره، یه روایتی هم شاهرخ مسکوب داره. من این پنجتا رو کنار هم گذاشتم در مورد مفهوم زبان، در مورد مفهوم ملیت، در مورد مفهوم ایرانیت، هویت ملی، و خواستم نشون بدم که اولا منظرها و چشم‌اندازهای گوناگونی در مورد همین چیزی که ما یه امر بدیهی میگیریم که ایرانی چیست، ایرانی چیست، بنیانهای فهم فرهنگ ایران چیست، اساسا زبان ما، اون زبان ملی ایران چیست، خیلی بحث‌های متفاوتی در خود ایران وجود داره. اصلا من به خارجی‌ها الان کار ندارم، در خود ایران این همه بحث هست. اون جلد اول بود، جلد دومش که اجازه هم نگیره منتشر بشه بحث پنج نفر دیگه ای بود که طرح من در پژوهشگاه بود. یکی آقای محمود افشار بود، سید احمد کسروی، مهندس ناصح ناطق، عباس اقبال آشتیانی و جواد شیخ الاسلامی بود که من اینها رو ذیل مفهوم نسل حالا مثلا پیشگامان ناسیونالیسم باستانگرا معرفی کرده بودم که اینها هم فهم دیگری از وحدت ملی و ایده ایران داشتن و ایده زبان داشتن. یعنی ده نفر رو شما کنار هم میذاری میبینی که هر کدام یک طرحواره ذهنی دارن. و این که بیاییم بگیم مثلا آنچه که جواد سید جواد طباطبایی گفته این شاغوله و بقیه همه ضد ایرانه، این نشون میده که ما اصلا مسائل رو درست صورت بندی نکردیم. از اینجا بود که من اومدم وارد این بحث شدم. یه مثالی هم بزنم که برای مخاطبا روشن بشه. با اون اینه که سه تا اتفاق بزرگ، حالا مدرنیته رو ما میذاریم کنار، یعنی مواجهه ایران با تجدد رو من الان میذارم کنار چون در این مورد بحثای زیادی شده. سه تا اتفاق تاریخی بزرگ در ایران اتفاق افتاده ولی ما در موردش هیچ نظریه‌ای نداریم. یکی این که ورود اسلام به ایرانه، یعنی یک دینی که از جهان به عنوان مثال سامی با یه عقبه سامی یا یک عقبه به عنوان مثال عربی، عبری و به قولی ادیان ابراهیمی وارد جهان ایرانی شده، همان گونه که وارد مثلا چی هند شده، همان گونه که وارد چین شده و همان گونه که وارد روسیه شده. این وارد جهان ایرانی شده، 1450 سال میگذره، ما هنوز یک نظریه یا یک تئوری نداریم که بگیم آقا این تغییر دین ایرانیان، یعنی دگرگونی دینی از مثلا ادیان مثل مسیحیت و یهودیت و زرتشتیت و مانویت و ادیان دیگری که در ایران وجود داشت، چگونه به سمت اسلام رفت. نه اینکه اگه نگاه بکنی آقا عربا با زور حمله کردن، عربا یا اصلا ایرانی ها از ساسانی ها خسته شده بودن و بعدشون میومد از مثلا ساسانی ها گفتن هر کسی میاد ما رو آزاد کنه ما مثلا جبا. ایرانی ها با عشق رفتن بسن. نه این ور قضیه که عشقه، نه اون ور قضیه که نفرته. اینا تئوری نیست، یعنی یک صورتبندی نظری در مورد تحولات دینی نیست. ما امروزه در جامعه شناسی و رشته های گوناگون علوم اجتماعی مطالعات عمیقی در مورد مثلا religious conversion، یعنی دگرگونی دینی، هم در حوزه فردی و هم در حوزه گروهی داریم. ولی این که بگیم آقا در یه تمدنی مثل یه تمدن مثلا ساسانی که یک عقبه ای هم داشته، 2000 سال 3000 سال عقبه داشته، این چجوری اومد دین اولا فرو پاشی و چجوری دینشون عوض شد؟ آیا دفعی بود، تدریجی بود، بطیع بود، آرام آرام بود؟ چگونه اتفاق افتاد؟ ما هیچ تئوری نداریم. اتفاق دومی که افتاده بود این بود که برخی ها بر این باورن که آقا زبان کل امپراتوری ایران همیشه زبان یه زبان بوده، در حالی که واقعیت امر نشون میده، یعنی خب من تو اون کتابت نشون دادم، عبدالحسین زرینکوب میگه بیش از 100 تا زبان در امپراتوری ایران بوده و این یه چیز طبیعیه، بقیه امپراتوری هم همینجوری بودن، بیش از 20 تا 30 تا زبان داشتن. یه زبان ممکنه زبان دیوانی بوده، ولی برای زبان مثلا میگم دینیشون یه زبان دیگه استفاده میکرد، زبان آیینی و دینی مثل زبان دیوانی نبوده. ولی کسی نیومده به ما توضیح بده که مثلا اگر واقعا فقط یه زبان بوده و اونم زبان مثلا فارسی دری بوده یا مثلا قبلش پهلوی بوده، چجوری شد که زبان مناطق بسیاری از ایران زبان ترکی آذربایجانی شده؟ چجوری این تغییر زبان رخ داد؟ افشار اومده میگه که با آمدن مغول‌ها اینجوری شد، اون یکی اومده یه سری مثلا فوش داده، اون یکی اومده گفته چجوری از بینش ببریم، اون یکی دیگه نیومدن بگن آقا این دگرگونی زبانی، اولا اگه زبان مغولی بوده، مغولا که زبانشون یه چیز دیگه بوده، باید زبان مغولی رو مثلا ترویج میکردن، چرا زبان آذربایجان ترکی آذربایجانی رو ترویج کردن؟ این چرخش زبانی باید یه تئوری ما داشته باشیم یا یک سری تئوری هایی داشته باشیم، نظریه ای داشته باشیم که در سطح آکادمیک زبانشناسا، جامعه شناسان، فیلسوفان و کسانی که به یک گونه‌ای در حوزه‌های میان رشته‌ای و حوزه‌های علوم اجتماعی هستن بیان بگن آقا این چرخش زبانی یک زمینه تاریخی داشته و این گونه اتفاق افتاده. این هم ما در موردش هیچی نداریم. خوش تا دلت بخواد داریم، این وریا خوش دادن، اون وریا هم مثلا چی؟ مثلا از اون عشق، این وریا از اون نفرت. یعنی یه جایی که ما به صورت آکادمیک بتونیم بحث بکنیم بدون اینکه به آدم انگی زده بشه، اصلا اجازه بدن آقا ما بحث بکنیم. آقا این چجوری مردم، اگر به قولش خیلی ها مثل همین آقای افشار و محمود افشار و حتی سید احمد کسروی، مثلا یه زبانی بوده نزدیک بوده به زبان مادی ها و آذری و این زبان آرام آرام از بین رفته و شده ترکی آذربایجان. اینم در موردش ما یک گفتگوی آکادمیک نداریم. سومین تحول بسیار بنیادین که در ایران زمین اتفاق افتاد و تبعاتش تمامی میشه گفت جهان پیرامونی رو تا حتی شبه قاره هند از این بعد تا اوراسیا، آسیای مرکزی، قفقاز و حتی در آناتولی و بالکان تحت تحت یه داخل پرانتز بگم، حتی در مجارستان قرن 15 و 16 میلادی تأثیر گذاشت. این تحول مذهب اهل تسنن به تشیع بود. شما اگه برید مجارستان در بوداپست میدونی که رود دانوب رد میشه از وسطش، این برای بهش میگم بودا، اون برای بهش میگم پشت. من در سال 2003 اونجا رفته بودم، وقتی به قسمت پشت میری یا پست میری، بالای یه بلندی یک مزاری هست، یعنی یه کوچه یه مزاریه، اونجا مزار یه فردیه به نام گل بابا. این آقا از شیعیان امپراتوری عثمانی بوده که متأثر از افکار باطنی عارف و فیلسوف اصلیتش خراسانیه که بعداً میاد در حاجی بکتاش، بکتاشیه، میاد از خراسان میاد در حالا آسیای صغیر یا آناتولی آن زمان و بعد این بکتاشی‌ها در تمام امپراتوری عثمانی پخش میشن. این گل بابا از این تیر و تباره آمده در مجارستان آن روز که جزوی از امپراتوری عثمانی بوده در قرن 15-16 میلادی، این آقا اونجا زندگی میکرده. یکی از میشه گفت حسنات این گل بابا این بوده که او نسبت به ادیان متفاوت مسیحیت، یهودیت، اسلام فرقی قائل نمی‌شد، با همه با زبان محبت می‌زد. و هر کی هم میگفته مثلا یه هدیه میخوام به تو بدم، میگفته هدیه نمیخوام، اون منطقه‌ای که هستیم یه گلی اگه داره اون گل برای من بیار، مثلا چی میگم بذرشو بیار. اون می آورد و اون میکاشته تو اون باغچه‌اش، و الان یه باغچه بسیار بزرگ اونجا است، مزار این فرد هم اونجاست. حالا این مذهب تشیع وقتی در ایران متحول میشه، دامنه تأثیراتش تا مرکز اروپا هم میره، یعنی در مولداوی هم بری شیعیان هستن فلان اینا میای، گفتم این منطقه بسیار. حالا این دگرگونی مذهبی چگونه در ایران اتفاق افتاد؟ ببین چیزایی که امروز ما داریم، چه اروپایی ها اومدن گفتن، چه ایرانی ها اومدن گفتن، بیشترش سر اینه که آقا شاه اسماعیل شمشیر رو برداشت، از اردبیل راه افتاد، اومد تو تبریز، خون و خون ریزی کرد، همه رو ترسون، همه چی شدن؟ مردم از ترسشون شیعه شدن. پس شیعه شدن ما از زمان شاه اسماعیل اتفاق افتاد، اونم با زور شمشیر. اسلاممون هم که با زور شمشیر بود، عربا اومدن. و این که تبیین علمی نشد. سوال، یه سوال هست دیگه اینجا. سوال اینه که اگه واقعا این تغییر تحول دینی بر اساس شمشیر و ضرب و خشونت بود، چطور شد که در عثمانی که این همه هم از صفویان قوی تر بود، شیعیان بلند شدن و بیش از 200 شورش های ددلر و بابالار بود در عثمانی اتفاق افتاد و عثمانی ها اونها رو سرکوب کردن؟ چطور در ایرانی که گفته میشه این همه هم اهل تسنن بودن و شیعیان یه دفعه از اردبیل شاه اسماعیل بلند شد، هیچ کدام در تاریخ ثبت نیست که شورش هایی بکنن بر علیه مثلا چی شاه اسماعیل، کتاب به عنوان مثال عثمانی ها هم کمکشون کنن، چرا همچین اتفاقی نیفتاد؟ پس نشون میده اینجا هم باز ما چی نظریه‌ای، تئوری، چارچوب نظری برای این تحول یا denominational conversion یعنی تغییر مذهب نداریم. نمیدونیم چه جوری این تغییر مذهب در ایران اتفاق افتاد. درسته آرام آرام دارن الان مثلا مورخین نمیدونم اهل نظر دارن تیکه های کوچک رو پیدا میکنن کنار هم میذارن، ولی به مسابقه یه جامعه شناس که در حوزه دین کار میکنه، شما باید یه نظریه کلانی داشته باشی که بر اساس اون نظریه کلان بگی این اتفاق افتاد، ولی اینم نده. پس بحث ما اینه که ما وقتی میخوایم در مورد ایران صحبت کنیم، یه موقع در مورد ایران به مسابقه یک امر ایدئولوژیک صحبت میکنیم، یا تحت تأثیر مثلا میگم گرایش های رومانتیک ناسیونالیستی قرار گرفتیم که الان فضای ایران رو داره میگیره، اونم باز توضیح دادم به چه دلایلی، به دلیل یکی از دلایل عمدهش افول اسلامگرایی سیاسیه، یه موقع از اون منظر داریم صحبت میکنیم، خب اون یه بحث دیگه است، اون کار فعال سیاسی و اکتیویست اجتماعی، ولی یه موقع از منظر آکادمیک میخوای تبیین کنیم. بحثایی که آقای سید جواد طباطبایی و کسانی که در پیرامون او امروز دارن در ایران صحبت میکنن، ذیل مفهوم رومانتیک و ناسیونالیست رومانتیک قرار میگیره، که به صورت خیلی رومانتیک و هیجان میخوان خیلی از بحثا رو بکنن. آقا اجازه نداری در مورد زبان حرف بزنی، در مورد ایران حرف بزنی، و همین چیزی که ما میگیم همینه، و بخشی از حاکمیت هم این رو به دلایلی میپسنده بود که اینا رو بحثاشو بیشتر هم کرده بودن.
در مقدمه کتاب پنج روایت از ایران شما به چند مفهوم اشاره کردید که من میخوام اینجا با توجه به اینکه در ادبیات فکری آکادمیک ما رواج داره اینا رو در مورد صحبت کنیم که واضح بشه، و اونها اینه که مسئله چیه، معضل چیه و مشکل چیه و فرق اینا با هم چیه، و اینا رو چطوری باید از هم متمایز ببینیم، آیا تفاوتشون با شباهتشون کجاست، و چطوری اینا رو با هم اشتباه نگیریم و اشتباه به کار نبریم. ممنون.
خیلی ممنون. ببینید در این کتاب اخیری که آقای فاضلی چالانه مثلا علوم اجتماعی و انسانی، اونجا اشاره کرده که آقای خانیکی و بعد آقای فراستها هر کدام به این موضوع مسئله و مسئله شناسی در ایران پرداختن و خود ایشون هم خب به این مسئله پرداخته و کلی توضیح داده. ولی جالبه که این خود این تمایل trouble و problem اولین بار حداقل در تاریخ اندیشه اولین بار توسط ویلیام جیمز، یکی از میشه گفت بنیانگذاران فلسفه پراگماتیسم در امریکا مطرح میشه، ولی هیچ کدوم از این بزرگواران به این مسئله اشاره نکردن و به متأخرین ارجاع دادن یا به گونه این رو مثلا یکی از ابداعات نظری خودشون مطرح کردن. ولی واقع امر اینه که اولین بار ویلیام جیمز این رو مطرح کرده بود و حدود حالا 7 سال 8 سال پیش این رو من اومدم گفتم که و ارجاع هم دادم که به ویلیام جیمز این رو گفته. ویلیام جیمز حرفش چیه؟ حرف اصل حرفش مبتنی بر چیه؟ اون میاد میگه که همه ما به مثابه یک انسان ممکنه در زندگیمون مواجه بشیم با یک سری از ترابل ها، یک سری از معضل ها که ممکنه یفعه اون تعادل ذهنی ما رو یا تعادل زندگی ما رو به هم بریزه. خیلی از آدم ها میگه در مواجهه با چالش ها و بحران ها دوچار تروما میشن، دوچار اضطراب های بنیادینی میشن و تعادل ذهنی و وجودی و روحیشون از بین میره، مجبور میشن میرن به روانشناس مراجعه میکنن، دیپرس میشن، افسرده میشن و حتی جوامع هم ممکنه اینجوری باشه در مواجهه با بحران ها یه دفعه چی تعادل و توازنشون از بین میره و ممکنه دچار از همپاشیدگی و فروپاشیدگی بشن، اون نظم روزمرهشون مختل بشه. میگه ولی در این بین یک عده ممکنه آدم هایی باشن یا یک عده جوامعی باشن که اینها بتوانن این ترابل ها رو، این مشکلات که دوروبرشون رو گرفته، وجودشون رو فرا گرفته، داره زندگیشون از هم میپاشونه، اینها رو تبدیل به مسئله بکنن. شما زمانی میتونی برای یک مشکل راه حلی پیدا بکنی که اولا بتونی اینو صورت بندیش بکنی. مثلا میبینی آقا به عنوان مثال مشکل من اینه که دخل و خرجم با هم نمیخونه، واسه همینه که آخر ماه چیه؟ همش چیه؟ یه هفته آخر ماه مستأصلم، میرم از این قرض میگیرم، از اون وام میگیرم. من باید بیام اول این رو به صورت یه مسئله برای خودم طرح بکنم، بتونم صورت بندیش بکنم، بتونم توی چارچوبی قرار بگیرم. وقتی تبدیل به مسئله رو میتونی حل داشته باشی، تا دلت بخواد در طول تاریخ بشر انسان‌ها و جوامع همیشه دوچار مشکلات و معضلات بودن. مشکل و معضل فی نفسه نمیتونه تو رو به عنوان مثال مثلا به سرمنزل مقصود برسونه. اون چیزی که باعث ارتقای وجودی آدم میشه، اون چیزی که باعث ارتقا و رشد جوامع میشه، اینه که بتونن مشکلات خودشون رو، معضلات خودشون رو تبدیل به مسئله بکنن. وقتی تونستن تبدیل به مسئله بکنن، اون موقع از انگل یا از منظرهای گوناگون، از زوایای مختلف میتونن براش مثلا یه راه حلی ارائه بدن یا به قول امروزی ها یه نقشه راهی براش تعریف کنن. یکی از به عنوان مثال حالا مشکلاتی هم که مثلا در جامعه ما هست اینه که اساسا یک یا مشکلات به رسمیت شناخته نمیشن یا نه مشکلات اونقدر دامنه دار و اونقدر گسترده هست که فرصتی نمیشه تو بتونی این مشکلات رو تبدیل به مسائل بکنی یا تبدیل به یک مسئله بکنی. مثلا میگم پرسش، خیلی یکی باید بیاد بپرسه دیگه از خودش، یه عده مثلا اهل نظر بپرسن چه عواملی یا چه رویکردهایی باعث شده در طی این 100 سال اخیر، یعنی از سال 1300 تا سال 1400 ارزش پول ملی ایران دائم به صورت ممتد کاهش پیدا بکنه در برابر ارزهای دیگر و در برابر قدرت‌های اقتصادی دیگر در جهان. چه عواملی باعث شد؟ این که ما بیاییم به عنوان مثال بگیم مثلا جلوی تورم رو اینجوری بگیریم، جلوی تورم رو اونجوری بگیریم، یا بیاییم به عنوان مثال کالاها رو مثلا دپا بکنیم، یا اجازه ورود کالاهای خارجی ندیم، یا تولید داخلی رو بالا ببریم، اصلا حالا هر کاری میخواییم بکنیم، ولی یکی به اول بگیم آقا چه عواملی، اون عوامل اول مشخص بگیم. خب بیاییم با نسبتمون رو با جهان اقتصادی و نظام اقتصادی جهانی تعریف کنیم، ببینیم ما کجاش قرار گرفتیم. اگر اومدیم رو این مؤلفه ها فکر کردیم، اون موقع یواش یواش میتونیم این مشکلات یا معضلاتی که دامن بنیان معیشت و زندگی ما رو گرفته، اینها رو اول شناسایی بکنیم. یعنی آرام آرام مشکلاتمون رو تبدیل به مسئله میکنیم. وقتی تونستیم مسئله دار بشیم، یعنی مسئله هامون رو مشخص کردیم در این حوزه، اون موقع میتونیم راه حل بدیم. وقتی هم بخوایم راه حل بدیم، دیگه راه حلامون دفعی نیست، راه حلامون عکس العملی نیست، از موضع اندیشه است، از موضع فکره، از موضع واقعا تحقیق تأمل. یعنی اومدیم نشستیم بستر تاریخی 100 ساله خودمون رو، مثلا میگم برنامه های اقتصادی که ایرانیان در طول این 100 سال اخیر پیریزی کردن، پایریزی کردن، اینا رو مطالعه کردیم، تحولات جهانی اقتصادی رو فهمیدیم. بعد میگیم مثلا میگم امروز اگر نرخ ارز ایران در برابر مثلا نرخ دلار 25 هزار تومنه، در 5 سال آینده واقعا این 25 تومن رو تبدیل کنیم به 20 تومن، ولی 20 تومنی که دیگه 20 تومن بمونه، دوباره نهید بشه 27 تومن. اگه شد اینجوری شد، همین میشه که امروز درش داره. مثلا میگم دولت روحانی برای اینکه رأی بگیره احمدی نژاد باشون میگه، احمدی نژاد خاتمی رو میکوبه، خاتمی به عنوان مثال رفسنجانی رو میکوبه، رفسنجانی مثلا موسوی رو میکوبه، موسوی هم مثلا بازرگان رو میکوبه، بازرگان هم به هیچ چه مثل در یه دور باطلی. اگر اومدیم این 25,000 تومن تبدیل به 20,000 تومن رسیدیم به 2,000 تومن، اون موقع نشون میده داره تو مملکت ما یه اتفاق بنیادین میفته. آقای دکتر موسوی بود، من سال 2001 رفته بودم مالزی کوالالامپور، اونجا مدت زندگی میکردم، و اون آقای دکتر موسوی که در حوزه حقوق و اینها هم کار کرده بود، بعدم هم رفت، یعنی از اول هم رفته بود کانادا، ولی آمدیم در همون مالزی، آقای موسوی که در زمان شاه هم از دیپلمات‌ها بود، پدرش هم از علمای مجتهد نجف بود، او میگفت من سال 1980 که آمدم مالزی و کوالالامپور، این کوالالامپور یه ده بود، و وقتی مهاتیر محمد قدرت رو به دست گرفت و یه برنامه مثلا 20 ساله اینها داشت، گفته بود که ما در 20 سال آینده مثلا از نقطه A شروع میکنیم تا نقطه به عنوان مثال مثلا K میرسیم و اینجا میرسیم، و میگفت واقعا من هر سال میدیدم که یک اتفاق مثبت داره میفته. بماند که بعدن هم مالزی دوچاره، حالا الان دوچاره مشکلات بنیادین دیگری شده، ولی اینکه تحولات گام به گام انجام می شد و هم مردم و هم دیگران این رو در سطح ملی و در زندگی روزمره شون حس می کردن. این به دلیل اینه که ما اولا باید بتونیم از این فضای مشکلات و بحران ها که ذهن و زبان و جلوی چشمان ما رو گرفته، از این بتونیم فاصله بگیریم. میبینیم مثلا در دانشگاه یا در اتاقهای اندیشه معضلات رو تبدیل به یک سری مسائل و مسئله هایی بکنیم. این نیازمند یک نگاه انتقادیه، یک نگاهی که متفاوت از نگاه‌های روزمره است، متفاوت از نگاه‌های فعالین سیاسی و حتی سیاست ورزانه. این نوع نگاهی که من در اونجا هم بهش اشاره کردم که ویلیام جیمز در مورد تمایز بین ترابل و پرابلم صحبت میکنه. ولی خب بسیاری از دوستانی که امروزه در مورد مسئله و مسئله شناسی در ایران معاصر صحبت میکنن هیچ ارجایی به ویلیام جیمز ندادن، من ندیدم.
ممنون آقای دکتر. من میخوام از این زاویه بحث رو ادامه بدیم که آیا ما میتونیم یه مرزی پیدا کنیم بین این که به سنت غربی اشراف داشته باشیم، بفهمیم اونو، منتها نه این که بیایم ذیل اون مسائل ایران رو ببینیم، بلکه بتونیم به یه نحو وامگیری یا مفهومگیری به این شکلی که بتونیم به این ساختار فکری خودمون یک نظم و نسقی بدیم از باب مفاهیم، تئوری‌ها، روش‌شناسی‌ها که بتونیم از اون ور استفاده کنیم، در این حال به مسائل، مشکلات یا معضلات این ور هم بپردازیم. به نظر میاد این مرزه یا خیلی سخت رعایت کردنش یا اصلا مشخص نیست، یعنی شاید نیاز باشه که یک کسی اینو باز کنه، آموزش بده که ما موقع که یه متن مثلا کلاسیک فلسفی یا جامعه شناسی رو میخونیم، همون موقع گوشه ذهنمون حواسمون باشه که خب الان من اینو دارم میخونم، چطوری میتونم از این استفاده کنم برای مسئله، برای معضل، برای مشکلی که در جغرافیا و تاریخ من داره جامعه منو درگیر کرده. این نوعی که ما بتونیم از اون کمک بگیریم و این برام استفاده کنیم که نه دچار اون حالت غرق شدگی اون ور بشیم، نه حالت جدا افتادگی رخ بده، به نظر شما میشه اینو فرموله کرد که مورد استفاده قرار بدیم؟
سوال خوبی آقای درودیان، ولی من نگاهم یه مقدار اینجا میخوام حالت نگاه مارکسی یا مارکسیستی داشته باشه، با اونم اینه که ما توجه به زیربنا نمیتونیم روبنا رو ترمیم بکنیم. یعنی چی تو این کانتکست و بستر؟ اون اینه که زیربنای اقتصادی ما و زیربنای جامعه کنونی ایران، حتی اگر قائلیم که یک تاریخ کهنی داره، زیربناش در داخل نظام سرمایه‌داری با محور اروپا و محور یورو اتلانتیکی، زیربناش اونجوری تعریف شده و زیربنا که اونگونه است، روبناش نمیتونه چیزی غیر از اون زیربنا باشه. اگه قرار واقعا ما بتوانیم مثلا میگم آوازی در یک دستگاه ایرانی بخوانیم، لازمش اینه که دستگاهی که دستمون گرفتیم، این دستگاه مثلا پیانو نباشه، این دستگاه به عنوان مثال زیربناش نظامی که یورو اتلانتیکیه نباشه، و این کار ساده ای نیست، یعنی مبتنی بر اراده من و شما نیست، یعنی یک تحول تاریخی لازمه. الان ما داریم آرام آرام زمینه های یا تلیعه های یک تحول تاریخی تمدنی رو در جهان شاهدیم، ولی نمیدونیم پایانش یا سرآخرش به کجا خواهد که به نظر میاد یه شیفت تمدنی داره از یورو اتلانتیک، از اروپای غربی و امریکا، به سمت شرق دور، خاور دور که چین و ژاپن و کره و کشورهای اقماری اونجا باشن، داره یه اتفاقی میفته. و اگر این اتفاق بیفته، اون ایدئال ها و گفتمان ها و ایده ها زیربنای اقتصادی و روبنای فرهنگی و دیالوگ یا دیالکتیکی که بین زیربنا و روبنا رخ میده، پیامدهاش برای جهان پیرامونی چه خواهد بود، الان به سادگی نمیشه اون رو سنجید و ارزیابی و صورت بندی کرد. ولی یقینا چیزی متفاوت از آن پدیده تاریخی خواهد بود که حداقل جهان در این 200 ساله مأنوس و آشنا شده بود، که بهش میگفتن مثلا چی؟ تمدن غربی یا تمدن اروپایی، یا بهش میگفتن Europeanization of the یا اروپایی شدن، انگلیسان چیدن کره زمین روبرو باشیم. و بروندادش چه خواهد بود؟ به نظر من به راحتی نمیشه پروگنوز یا به راحتی نمیشه پیش بینی کرد. به همین خاطر این چی میگن تقلاهایی که ما داریم در کشورهای پیرامون مثل ایران و ترکیه و عراق و اینها میبینیم، اینها نشان از این داره که زیربنا چیز روبنا نمیتونه بدون عنایت و بدون توجه به اون زیربنا تغییر بکنه. و هر آنچه هم که داره تلاش میشه مبتنی بر اراده معطوف به قدرت، اراده به مثلا خواست ملی، اراده معطوف به مثلا قدرت رهبران، اراده معطوف به قدرت مراجع دینی، اینا واقعا اون چی بهش میگن هستی جامعوی ایران یا شرق رو نمیتونه تغییر بده. هنوز نتونسته تغییر بده. 100 سال ما داریم جنبش های ملی، جنبش های دینی، جنبش های مذهبی، جنبش های ضد استعماری، همه اینا شکل گرفته، نه فقط در ایران، در کل جهان پیرامونی. ولی به دلیل اینکه ناف این جهان پیرامونی بسته شده به رحم نظامی که زیربنای اصلی رو شکل میده، برونداد اون چیزی نیست و نمیشه که ما انتظارشو داریم.
آی دکتر، من گفتگو رو با یک سوال کوتاه میخوام پایان ببرم و میخوام یه پاسخ کوتاه هم از شما بگیرم. مرحوم دکتر محمد علی مرادی میگفتش که، یعنی من در یکی از وایس های درستاشون شنیدم که میگفت ما باید تکلیف خودمون رو معلوم کنیم. به نظر میاد که ما هنوز نتونستیم که از زیر این نظام فکری غربی خودمون رو بیاریم بیرون و خودمون رو به عنوان این تاریخ و جغرافیای ایرانی، به عنوان شرایط امکان تحقق علم تعریف کنه. پاسخ شما به این حرف چیه؟ آیا شما نظر ایشون رو قبول دارید یا نظر شما متفاوت؟
اتفاقا خود دکتر، مرحوم دکتر مرادی این رو هم میگفت اینجوری نیست که، چون در مورد این خیلی با هم میگفت اینجوری نیست که ما همین الان بخوایم بیان، ما میتونیم در کرانه بیستیم و آرام آرام چیزی رو سامان بدیم. این که ما بگیم یه دفعه میخوایم از این بیایم بیرون، میگفت میرسه به داعش. میگفت داعش یا تفکر داعشی چیزی نیست الا اینکه گفت یه دفعه من کل غرب رو بذارم کنار، یعنی این هستی بنیان خودم رو کامل تغییر بدم، یه شرکتی درست بکنم. میگفت بعد توش یه هیولایی به اسم داعش یا تفکر داعشی میاد بیرون. میگفت بهترین کاری که میتونیم بکنیم، حالا به زبان امروز اتیک ما، باید در کرانه ایستادن باشه.